قصه چی رو میخوام بخورم؟ گذشته ها گذشته، از این به بعد باید فکر باشیم، به فکر زندگی باشیم. قصه از دیدگاه بنده پیشگیری بهتر از درمانه، یعنی یه جور مریضی حساب میشه. قصه چی رو میخوام؟ چیزی که مثلا من 40 سالمه، یه گذشته، اونقدر که عمرم مونده دورتنی وقت دارم، میتونم از نو دوباره زندگیمو بسازم، درست کنم و دیدگاهمو و تو جامعه خوب برخورد کنم که به مشکلاتی دیگه نخورم. مشکلاتی که پشت سر هم گذاشتم با اون تجربه تلخ و شیرین که داشتم برطرف کنم. به نظر من اصلا چیز خوبی نیست. قصه، حسرت، اینا بیماری انسان و ناراحتی انسان و اون چیزه که تو درون انسان هست بیشتر میکنه. من عقیدم اینه که باید با نگاه درست، با تجربه‌ای که تو گذشته داریم، اون چیزایی که از دست دادیم یه حسرتشو نخوریم و فکرش هم نکنیم. کریم اسبقی هستم آقا، از شهر تبریز. زنده باشید، عزت بیاد، خدا حافظ.
خواهر خوبم خانم آبیدینی از دسپول نوشتن سلام به همه که راه شبیا. دختر من 2 سال پیش عمل دیسک کمر کرده بود و بعد از عملش خیلی مشکل داشت، درد داشت، گریه میکرد و اینا. و نوشتن که خیلی خب اون مسئله در واقع باعث شد من قصه بخورم، براش دعا میکردیم، اما خدا رو شکر که آخرش ختم به خیر شد، خدا دعامون رو اجابت کرد و دختر من سالم شد.
داشتم که تقریبا همخونم بود، به من گفت منزلتو بده سازنده بسازه چون منزلت کلنگی شده و خرجشم من خودم میدم. به او اعتماد کردم، اختیار رو دادم دستش که به بد جوری کلا سرم گذاشت که حتی از غصه من و همسرم در بیمارستان بستری شدیم. بعد فهمیدیم غصه خوردن هیچ فایده نداره، اینه که دیگه بیخیال شدیم. چیزی که از دستمون رفت دیگه هم نباید غصه خورد. علی میرزا سلطانیان هستم از هشتگرد. شبتون بخیر.
دوستی بله، آقا سیدعلی سیاه کمری از کرمانشاه جان نوشتن سلام و خدا و بعد. بعضی مواقع اینقدر برای یه چیزی جان میکنیم که موقع رسیدن دیگه هیچ مزهی برامون نداره. و نوشتن که برادر زیاد هرس نخور که بعدا نتونی ازش لذت ببری. یه دوستی هم از سنندج، چقدر مرتبط شد از کرمانشاه به سنندج، نوشتن که سلام به همه عوامل راه شب و کسایی که در این دل شب دارن ما رو میشنون. از غرب ایران در دل کوههای زاگرس پیام میدم. یه مشکلی توی زندگیم داشتم که باعث شده بود افسرده بشم، اما در نهایت ختم به خیر شد. خودم نمیدونم چه جوری، ولی مسلماً خدا باعث شده. بله، غیر از این نیست. و البته یه سلام و خدا قوت میگیم ویژه به همه کردهای سرافراز ایران زمین، هر کجا باشن فرقی نمیکنه، کرد کرده، در خراسان شمالی باشه، در آذربایجان غربی باشه، در ایلام باشه، در لرستان باشه، کرمانشاه باشه، در کردستان باشه، بژی کرد.
وای 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 چانم وفاد میوی توانی ولی تو گشت پس اگم هاور دیرم یزانی
هلی تاکی بکیشم وای وای و دل آهسته فره تاکی بنیشم وای وای نسم زرانی
هلی وش شرخی جاود وای وای حالم خراوه هلی شدفی ظلفه گد وای وای وابانی لاوه ولی تو گشت پس اگم هاور دیرم یزانی
هلی تاکی بکیشم وای وای و دل آهسته فره تاکی بنیشم وای وای نسم زرانی
هلی وش شرخی جاود وای وای حالم خراوه هلی شدفی ظلفه گد وای وای و بانی لاوه
راه شب.
این یه راهه، یه راهی که میرسه به آسمون، میرسه به خورشید، یه راهی که مقصدش پر از روشنی. این یه راهه، راه شب،
البته از نوع یک شنبه شب ها. راهی به سمت و سوی بیکران، راهی به وسعت مهربانی در شبی دلانگیز. راه شب.
درود بر شما دوستان عزیز. 25 اردیبهشت در این فردا روز بزرگی داشته عالی جناب فردوسی هستش. راجبه فردوسی هرچه بگیم کمه، اما حکیم ابوالقاسم فردوسی سال 319 هجری خورشیدی در روستای پاژ یا باژ در شهرستان طوس خراسان متولد شد. نام ایشون همه جا ابوالقاسم فردوسی ذکر شده، اما نام کوچکش در نوشته های کهن‌تر حسن نوشته شده. خیلی جالبه. پدر فردوسی بزرگ از دهقانان طوس بود که ثروت و موقعیت چشمگیری داشت. میدونید دهقان، البته نه به معنای امروزینش، دهقان یک طبقه در واقع ویژه از اشراف به حساب می آمدن، همون در واقع چیزی که در غرب به عنوان فئودال یا زمیندار ازش نام می برن. به هر حال ایشون از همون زمان که به کسب علم و دانش می پرداخت، به خواندن آثار داستانی کهن ایران زمین هم علاقه‌مند شد. آغاز زندگیش همزمان با گونه جنبش نو در بین ایرانیان بود که از سدگی سوم هجری شروع شده و دنباله و اوجش به قرن، یا بهتر فارسیش بگیم سدگی چهارم رسید. در طی اون تعداد چشمگیری از شاعران و نویسندگان به وجود اومدن و باعث پایداری زبان پارسی دری شدند. شما تصور بفرمایید در قرن چهارم، در واقع آقای فردوسی کودک در حال تماشای کوشش‌های مردم سرزمینش برای پاسداری ارزش‌های دیرینه قوم ایرانی هستش. با این در واقع سبقه فردوسی بزرگ میشه. کتاب وزین شاهنامه از بزرگترین سروده های حماسی جهانه، حاصل نزدیک به 30 سال از عمر پربرکت و با ارزش حکیم فردوسی. این نکته رو بگم که قبل از اینکه فردوسی سرودن شاهنامه رو آغاز بکنه، یه شاعری داشتیم به نام جناب آقای دقیقی که شاعر نامی و همدوره فردوسی در قرن چهارمه. ایشون شروع میکنه به سرودن کتابی به نام شاهنامه، اما خب بخت با ایشون یار نبود و تنها تونست 1000 بیت داستان بنویسه. اونم داستان گشتاسب و ارجاسب تورانی رو روایت میکنه. آقای دقیقی 40 سالش بیشتر نبود که به دست غلامش از بین میره، کشته میشه. یکی از نگرانی های فردوسی در حین سرودن شاهنامه همین قضیه است. خوب دقت کنید، اینکه نکنه ایشون هم مثل دقیقی با مرگ نابهنگام مواجه بشه و نتونه کاری رو که آغاز کرده به انجام برسونه. این مرگ نابهنگام هم یه تو پرانتز بگم، شما بهتر میدونید، خیلی ها دنبال این بودن که اجازه ندن در واقع زبان فارسی ادامه دار بشه و حفظ بشه. بماند بگذاریم. برای همین از خداوند میخواد که عمری بهش بده تا بتونه سرودن شاهنامه رو، که خود در واقع آقای فردوسی نمیگه شاهنامه، میگه نامه شهریاران، این کتاب رو به پایان برسونه. میگه همی خواهم از دادگر یک خدای، که چندان بمانم به گیتی به جای، که این نامه شهر یاران پیش، بپیوندم از خوب گفتار خیش. آقای فردوسی در شهر توس از دنیا میره و همونجا اجازه نمیدن در واقع قبرستان مسلمانان دفن بشه، به خاطر اون در واقع داستانهایی که نوشته بود میگفتن ایشون احتمالا مسلمان نیست. خلاصه توی خانه خودش، حیات یا باغ خانهی که متعلق به خودش بود، به خاک سپرده میشه، همین جایی که الان هست. حالا پشت مزار فردوسی اگر تشریف برده باشین در توس، خانه خود فردوسی هنوز یه در واقع دیوارهایی ازش به جا مونده، حتما بریم بازدید کنیم. شاهنامه نه تنها بزرگترین و پرمایه ترین مجموعه شعر به جا مانده از دوران سامانی و غزنویانه، بلکه مهمترین سند بزرگی زبان پارسی و بارزترین مظهر شکوه و رونق فرهنگ و تمدن ایران باستانه و خزانه لغت و گنجینه ادبیات پارسی به شمار میره. فردوسی طبع لطیفی داشت، سخنش از طعنه، هجو، دروغ و چاپلوسی بدور بود و تا جایی که میتونست از بکار بردن کرمه های غیر اخلاقی و غیر ایرانی خودداری میکرد. شاهنامه در واقع نگاهبان راستین سنت های ایرانی و شناسنامه قوم ماست، قوم ایرانی. شاید بدون وجود این اثر بزرگ، تعداد زیادی از عناصر مثبت فرهنگ آب و اجدادیمون در طوفان حوادث تاریخی نابود میشد و اثری از اونها به جای نمیموند. یه نکته هم بگم، قبل از در واقع ورود اسلام به ایران، ما این در واقع کتاب‌های تاریخی که داشتیم تحت عنوان خدای نامه، یا اگر بخوام دقیق‌تر بگم خدای نامک وجود داشته که همون آقای دقیقی هم فردوسی از همین خدای نامک های خدای نامک ها، خدا به معنای شاه هست اینجا، استفاده می کرده و در واقع یه جورایی ترجمه کرده بوده به فارسی دری و تحت عنوان نامه شهریاران یا همین شاهنامه‌ای که امروز در دستان من شماست و شاید هم نخونیم، در واقع داستانها رو می نویسه. بد نیست بعضی موقع یه تورقی کنیم، چند بیتی از شاهنامه بخونیم. ممنونم از اینکه همچنان همراه راه شب هستید. گفتم که این هفته در ادامه هفته های ایرانی دوستان عزیز دلم مربوط به استان سیستان و بلوچستان هست. سیستان و بلوچستان پر از عجایب و رازهای پنهان شده در دل تاریخ داره. مثلا اون شهر سوخته زابل که اصلا نیاز به صحبت نیست. خیلی ها میدونن، خیلی ها نه، شاید اولین چشم مصنوعی کشف شده جهان توی شهر سوخته سیستان بلوچستان پیدا شده. این چشم مصنوعی دوستان متعلق به تقریبا 5000 سال، حالا دقیقتر 4800 سال پیش بوده، به یه متعلق به یه خانم 25 تا 30 ساله است. خیلی جالبه دیگه، حساب کنید یه زمانی مثلا 5000 سال پیش توی مملکت جراحی مغز می‌شده و چشم رو تخلیه میکردن، چشمی که احتمالاً آسیب دیده و چشم مصنوعی به جاش گذاشتن. حالا دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمر. چقدر میشه در واقع سوار اسب خیال شد و راجع به این قضیه صحبت کرد. یا اون مثلا اون در واقع جام 5000 ساله‌ای که پیدا شده و میگن اولین انیمیشن دنیا هست، نقش یک حیوانی حالا شبیه بز با یه درخته که وقتی میچرخه این جام دقیقا انگار داره تداعیگر حرکت بز به سمت پرش به سمت اون درخت هست. و قص علا آزا بخش بعدیمونو بشنویم، خیال بافی های شبانه راجع به سیستان مرکستان.
خیال بافی های شبانه. ظهر بود و خورشید نیمروز در دل آسمان می درخشید و اشعه های طلایی گرمابخش در سرزمین بسیار وسیع و پهناوری از قاره آسیا می تابیدند. در این سرزمین کوه بزرگی وجود داشت که هر وقت خورشید رأس ساعت 12 ظهر به این نقطه می رسید، تمام گنج های جهان رو در دل این کوه پنهان می کرد. هزاران سال گذشت. کوه بزرگ پر از گنج های گرانبهایی شده بود که خورشید بهش بخشیده بود. دیگه وقتش بود گنج های درونش رو به خاک این سرزمین ببخشه. کوه بزرگ قرشی کرد، آسمان رعد زد و بادهای تند و قوی به مدت 120 روز به شدت وزیدن. ذرات خاک زیر و رو شدن، رودخانه های پر آب به جریان افتادن و کوه بزرگ به یک کوه آتش فشانی تبدیل شد. کوه آتش فشان کرد و هدیه های طلایی خورشید به همراه مواد مذاب به بیرون از کوه اومدن. رمز و راز سراسر جهان که سوار بر امواج خورشید هزاران سال در دل کوه آتش فشانی تفتان پرورده شده بودن، در همه این سرزمین پخش شدن و این سرزمین نیمروزی به شهر بسیار بزرگی از ناشناخته ها تبدیل شد. ناشناخته هایی که هزاران سال بعد برای مردمی که در این منطقه ساکن شدن خیلی عجیب و شگفت انگیز بود. این شهر پر شد از گونه های گیاهی، 1200 گونه گیاهی که 70 گونه اون ارزش دارویی و صنعتی داشتن، 340 گونه پرنده، 174 گونه چرنده و خزنده و دوزیست و 100 گونه ماهی در رودخانه های سراسر این شهر به زندگی مشغول شد و استان سیستان و بلوچستان، این سرزمین کهن و اساطیری، این سرزمین نیمروزی، بعدها زادگاه رستم دستان، پهلوان همیشه قهرمان کتاب شاهنامه، یکی از ارزشمندترین کتابهای دنیا شد. رودخانه هامون، معادن فلزات گرانبها مثل مس، کرومیت، منگنز، سنگ مرمر و سنگ آهک، موزه ها و آثار تاریخی چند هزار ساله، شهر تاریخی زابل، شهر چابهار با یک بندر اقیانوسی زیبا، کوه‌های مریخی، گلفشان‌های طبیعی و کوه ابدی تنها بخش کوچکی از راز و رمز این استان پهناور بودند که در آرامش و سکوتی تحسین برانگیز غرق در آفتاب زندگی بخش نیمروزی، مثل جواهری در نیم کره شرقی این سیاره خاکی برق می‌زدند.
صحبت از قصه و قصه خوردن بجا و بیجاست، ولی یه نکته رو من بگم، اینو از ته دل میگم، شما هم دلی بپذیرین خواهش میکنم. یکی از بزرگترین قصه های ما رادیویی ها برای بچه های رادیو، حالا تهیه کننده و صدا بردار و گوینده اینه که چرا نمیتونیم همه صدای شما رو در واقع زحمت کشیدین تلفن زدین پخش کنیم، یا این همه باور بفرمایید چند ده هزار تا چند هزار تا پیام میاد ما چرا نمیرسیم بخونیم. شما به بزرگی خودتون ببخشید، این که گله میکنید واقعا حق دارین، ولی دلیلش اینه شما توی دو ساعت واقعا برنامه چقدر میشه پیام خوند. حالا خیلی دیگه پرگویی نکنم، چند تا از پیاماتون رو بخونیم توی لحظات باقی مونده. آقای عباس توکلی شهمیرزادی از قائم شهر پیام فرستادن برای ما، خیلی متشکرم. عرض بکنم که آقا جلیل مولایی از کرمان برای ما پیام فرستادن. تاج سرم دوست عزیزمون که جانباز هستن، ایثارگر هستن، نوشتن ما با رادیو آرام میگیریم. 937 چهار شماره آخر 3783 درود بر شما، خدا میدونه که چقدر ما شما رو دوست داریم و امروز هر چه ما داریم از صدقه سر اون همه ایثار و فداکاری شما هست. درود به شرفتون، دعا کنید برای ما. دوستی به شماره 934 شماره آخر 1354 نوشتن که پیام ها رو نخوندی امشب، پیام منو عرض کردم، من واقعا شرمنده شما هستم. آقای شیر خدا از سامن نوشتن آقای اسکندری عزیز پیام دادم نخوندی. آقای یا خانم خادمی از ساری نوشتن که بنده چه گناهی کردم که دلم میشکنید، هیچ وقت پیامم رو تو برنامه نمیخونید. خوندیم دیگه، الان اسم شریفتون آوردیم، بازم فرصت بشه، وقت داریم هنوز پیام بخونیم. آره، عرض بکنم که آقای محمد یار از توی سلکان برای ما پیام فرستاده بودن. حالا دیگه علی آقا، آقا مسلم، محمد تاها و خیلی خیلی از آقای محمد از اصفهان و دوستان دیگری که پیام دادن ما رو شرمنده کردن و شرمندگی برای منه که واقعا فرصت نشد پیام های شما رو بخونم. اما امشب خیلی ما یاد گرفتیم از شما، صداتون رو شنیدیم، پیاماتون رو، این که راجع به این صحبت کردیم که کجاها تو زندگی قصه چی رو خوردیم ولی آخرش خوب تموم شد. حرف آخر رو، در واقع حرف اول و آخر رو قرآن مجید، خداوند در قرآن گفته که انا مع العسر یسرا فانا مع العسر یسرا. خیلی جالبه این که اول پیام میده که بعد از هر در واقع گرفتاری آسایشی هست، و دلیلش هم توضیح میده، دلیلش اینه که چون که بعد از هر گرفتاری آسایشی هست. چی از این قشنگ در این بزرگواران امشب با شما بودند. نویسنده راه شب، مائده راستی اصل. گزارشگر مهران حبیبی. ارتباطات مصطفی طالبیان. آیتم سازان امیر قربانی، مائده راستی اصل، ماهرخ سالاری. صدا بردار عبدالله کریمی. چی؟ هماهنگی مسعود خان میرزا. تهیه کننده محمد حسین فسروجردی و من میثم اسکندری گوینده این نوبت کاری. به قول قدیمی ها کم ما رو زیاد حساب کنید. خوب بخوابید.